هرتز و از 19 تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
دومین دختر خیابان انقلاب بود که بعد از ویدا موحد از جعبه تقسیم برق شهری بالا رفت و روسریش را بالای سرش به اهتزاز درآورد و به حجاب اجباری اعتراض کرد. نرگس حسینی همان روز اعتراض در خیابان انقلاب بازداشت شد و سرانجام 29 بهمن ماه با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه خانم حسینی روز پنجم اسفند ماه بدون صدور حکم هیچ حکمی برگزار شد. اتهامات به او تفهیم شد و قاضی نیز آخرین دفاعیاتش را شنید. سمیرا قرایی در گفتگوی با نرگس حسینی ابتدا از او درباره روز دادگاه پرسیده است. نرگس حسینی:
تو دادگاه اتفاق خاصی که نیفتاد. قاضی موسوی و نماینده دادستان حضور داشتن اونجا. اول کیفر خواست خوندن، کیفر خواست به فرسانی که قبلا به من وارد کرده بودن، کشف حجاب، تشویق مردم به فساد و تجاوز عمل حرام. نصف کیفر خواستی بود که برای من قرائت کردن. چیزی که جالب بود برای من این بود که تشویق مردم به فساد رو کاملا برای من توضیح دادن. کیفر خواست توضیح داده بودن که با فحشا قاطیش نکنم. اصلا نه، ما منظور اون نیست. فسادی که ما در نظر گرفتیم و منظور مجبور فساد اخلاق و فساد اجتماعیه. همون اول خانم سیتیده در موردش صحبت کردن که اصلا این اتهام قابل قبول نیست و موکل من کاری نکرده که زیل این اتهام قرار بدم و خود قاضی هم اصلا اون قضیه مانور نداد. یعنی اتهامی که روش احساس میکنم قرار حکم صادر بشه، ما اتهام تجاوز به عمل حرام بود.
خانم حسینی، آیا شما خودتون هم دفاعیاتی رو ایراد کردید یا وکلاتون کار دفاعیات رو بر عهده داشتند؟
من تنها دفاعی که کردم، اول همه گفتم من کار نکردم و اگه کاری رو کردم بر اساس قبول حجابی بوده که از من حجاب شرعی بوده. یعنی من حجاب شرعی رو کاملا رعایت کرده بودم و اون حجاب شرعی که شما میگه هیچ‌کاری باید سرتون باشه، من اونو هدف شرعی نمیدم. طبق گفتهای حالا آقای طالقانی هست، آقای سیستانی هست، خیلی از فقهای دیگه. ولی چیزی که گفتم به من اینه که فقها حالا طیف نظراتشون خیلی زیاده و اینا، مهم اینه که ببینیم از قول مشهور چه نظری هستش. که از قول مشهور اینه که شما باید حجابتون همون حجابیه که باید روسری سرتون باشه. تا اونجا حتی پیش رفت که به من گفتش که شما اگه یه روسری توری هم قرار سرت کنی اونو سرت بذار. یعنی این هیچ اشکالی نداره که موهات از زیر تور پیدا باشه، ولی قانون الان میگه شما باید اون روسری رو سرت کنی.
خانم حسینی، مشخص هست که قرار هست که برای شما حکم صادر بشه و پروندهتون بعد از برگزاری جلسه اول حالا چه مسیری رو خواهد رفت؟
من نمیدونم دقیقا، اصلا هیچ خبری از همون موقع پرسیدیم که حکم چیه بگفتی که نه، مهندس حکمی صادر نکردیم، باید منتظر بمونیم تا حکم شما ابلاغ بشه. فقط طبق شواهد و دیدگاه خودم بتونم بگم اینکه اولا برخورد خیلی با من خوب بود، برخلاف تصوری که داشتم. هم نماینده دادستانی و هم آقای دوستشون خیلی خوب برخورد کردن، چیزی نبود که حالا تحکم تو کلامشون باشه. بعد فکر نمیکنم حکم سنگینی برای من بذارن. اگه قرار حکم میزدن چون گفت اتهامات منو که تشویق مردم به فساد بود، اونو کاملا اصلا روش بحثی نشد. چیزی که خیلی روش تاکید داشت، تاکید همون تجاوز به عمل حرام بود و اونم طبق اصل 338 قانون اساسی جزای نقدیه. و من نظر خودم رو دارم میگم، نظر حالا حقوقی و فقهی و قانونیشو نمیدونم.
خانم حسینی، برگردیم به روز بازداشت شما، روز دستگیریشون در خیابون انقلاب. کدوم نهاد شما رو بازداشت کرد و برخوردها چطور بود؟ پس از بازداشت چه جور بود؟
بازداشت منو لباس شخصی بودن از ولایت کلانتری خود انقلاب. منو لباس شخصی اومد بهم گفت بیا پایین. پرسیدم شما؟ به من گفت کلانتری. گفتم کارتتون رو ببینم. کارتشو به من نشون داد و من اومدم پایین و رفتم. حتی سیه پیاده رو به من گفت سایت سایتون. گفتم من همون بالا با همین حجاب بودم، الانم به خاطر همین دارین منو دستگیر میکنین و من اونو سر نمیکنم. خیلی محترمانه گفت خیلی خوب، پس بیان دل اومدی من دم کلانتری که رسیدم بهم گفتن سرتون. گفتم من سر نمیکنم. بازم گفتن خیلی خوب، موردی نداره، بیان دل بالا. اونجا به من هیچ برخوردی نشد. من کل رونده باز داشتم تا تحویل زندان، هیچ برخوردی با من نشد. فقط اگه بخوام بگم چیزی باشه، فقط خیلی منو معطل نگه داشتن تو هر جایی که میرفتم، یه دو ساعت سه ساعت منتظر میشستم.
خانم حسینی، آیا داستان وثیقه 500 میلیون تومانی شما خبر درستی بود و واقعا چنین وثیقه‌ای در ابتدا برای شما صادر شده بود؟
وثیقه 500 میلیون، بله، حالا درست.
و بعد چطور شد که به 60 میلیون تومان کاهش پیدا کرد؟
من که خودم در جریان نبودم، من فقط درخواست دادم به خانم سوتوده که درخواست شکستن وثیقه رو بکنن، که خب طبق پیگیریایی که خانم سوتوده کردن و دادگاه جوابشون داد، اون وثیقه شکست که من میدونم اون وثیقه 500 میلیون نبود، اولا نهایتش باید صد تومن میرسن. من احساس میکنم وثیقه 500 میلیونی این بود که منو بترسونم و تو همون دادگاه بگم پشیمونم، چون بعد از اینکه گفت من وثیقه 500 میلیون میذارم من میتونم حکمتو برای 10 سال ببرم، گفتم برای من موردی نداره، من همه اینا رو میدونم، ولی گفت اگه بگی پشیمونی من این کار نمیکنم، وثیقه تو کم میکنم برات میذارم. گفتم پشیمون نیستم، گفت خیلی خب پس همون وثیقه 500 میلیون.
خانم حسینی، شما دومین فردی بودید بعد از ویدا موحد که دست به اعتراض زدید و یکی از دختران خیابان انقلاب هستید. منظورتون و هدفتون چی هست؟ چه ایدئولوژی پشت این اعتراض شما وجود داره؟
ایدئولوژی من اصلا ندارم. من دارم وظیفه شهروندی، چون حداقل 5 سال وقت من دارم زمانه اعتراض زنان و به حقوق بسون میبینم. و توی این 5 سال چیزی که برای من خیلی داره بود حرکت ویدا بود، در این اینکه داشت یه پیامی رو به مخاطب میداد، در این حال خیلی مسالمت آمیز، صلح آمیز و یه کار خیلی هنرمندانه بود. من احساس کردم اگه قراره وظیفه ای در دوال خودم نبقیه، در دوال خودم دارم و قراره وزن خودم آروم باشه، اگه کاری بکنم یه قدم توی مسیر بردارم، اینه که حرکت این دارو کاموش ندارم، بذارم شعله اگه روشن شده شعله رو من بیشترش کنم.
خب خانم حسینی، این شعله و این قدمی که راجبش صحبت میکنید آیا ارتباطی به کمپین های مرتبط به حجاب اجباری در خارج از ایران داره یا نه فقط شما با انگیزه‌های شخصی و فردی دست به این عمل زدید؟
نه، من تحت تاثیر هیچ کمپینی نبودم، یعنی من فقط حرکت ویدا رو دیدم، من اون حرکت برام قشنگ بود. حالا اینکه ویدا تحت تاثیر کیو تحت کمپینی بوده به من ربطی نداره، من فقط حرکت ویدا رو بخوام بگم تحت تاثیر قرار گرفتم، بله من تحت تاثیر حرکت خلاقانه ویدای موحد قرار گرفتم. 58 زن مقاومت کردن تا الان، زیباترین حرکت بود، آروم‌ترین حرکت بود که هیچ کس نمی‌تونه هیچ ایرادی بگیره.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با نرگس حسینی از دختران معترض به حجاب اجباری در تهران که به دختران خیابان انقلاب هم مشهور شدند. در ادامه ببینیم که شما شنوندگان رادیو فردا چه پیام هایی گذاشتید بر روی پیامگیر ما.
در ارتباط با حمایت از دختران انقلاب باید بگویم از اسلامی که صد شاخه شده و تعدادی ناآگاه بر آن حکومت میکنند چه انتظاری است؟ اسلام یعنی تسلیم در مقابل حکومتی که نه به قانون اهمیت میدهد نه به دینی که خودش اعتقاد دارد، از کوچکترین تجمعی مانند یک موش ترسو به خود میلرزد، همه دنیا را از نادانی و احمقی به تعجب واداشته است. فقط اتحاد و آگاهی مردم حریف اینان است.
یه حساب 2-4 میخوام برای این بچه های سپاهی و بسیجی و آخونده دوروبری های آقای خامنه‌ای بکنم. آقا این رهبر شما اسمش رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. و تکلیف ما ایرانی ها چیه؟ که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. وقتی جمهوری اسلامی نمیخوایم پس رهبر ما هم نیستن. چرا کتک رو میزنید؟ چرا میکشینمون؟ ما ایرانی هستیم مثل شما، حقمونه. ما کشور خودمونه میخوایم، ما ایران میخوایم. رهبرش هم حالا رئیس جمهورش هرچی هم باشه خودمون انتخاب میکنی، حالا شما انتخاب کنید. احترام باید متقابل باشه. آقا ما احترام به نظر شما میرسونیم، شما احترام باید به نظر ما برسونید. این رهبر شما برای شما، ما هم برای خودمون میخوایم داشته باشیم. رأی میگیریم ببینیم کی باید رهبر باشه، همیشه با احترام. حالا 4 سال ما رهبر میذاریم، برای خودمون رئیس جمهور میذاریم، 4 سال بعدیم شاید شما بردید، شما بذارید. آقا مسئله نیست، آدم باید رعایت بکنه، ولی دیگه کتک زدن و کشتن نداره که.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
و اما امروز ششم، در واقع دیروز یک شنبه ششم اسفند ماه بود، برابر با 90 سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج، شاعری که از 19 سالگی با اولین دفتر شعرش وارد دنیای شعر و ادب فارسی شده و به ویژه دستی توانا هم در سرودن غزل دارد. مروری کوتاه دارد بر زندگی هنری هوشنگ ابتهاج همکارم شهرام میریان در گزارشش.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 90 سال پیش در شهر رش به دنیا آمد و 61 سال پیش با انتشار نخستین نغمه ها به صف شاعران ایران پیوست. 30 سال است که همراه با خانواده به شهر کنالمان مهاجرت کرده و گهگاهی هم در تهران زندگی می کند. در سرودن انواع شعر از غزل و رباعی و مثنوی گرفته تا دو بیتی، قطعه و شعر نو دست دارد. در سروده‌ها و اشعار هوشنگ ابتهاج ه الف سایه دو گرایش عاشقانه و اجتماعی دیده می‌شود که شماری از پژوهشگران مسائل ادبی بر این باورند شاعر در گرایش اول موفق‌تر بوده. در این عاشقانه ها هم راه و روش شاعران متقدم و کلاسیک ایران و هم شیوه و سبک موسوم به نیمایی به چشم می‌خورد. در این میان گرایش ه الف سایه به سرودن غزل بیش از قالب‌های شناخته شده شعری است. زنده یاد محمد حسین شهریار، غزل سرای نامی ایران، در توصیف غزل‌های هوشنگ ابتهاج می‌گوید بسیاری از شاعران سعی کردند مانند حافظ غزل بسرایند، اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. زنده یاد سیمین بهبهانی، دیگر شاعر مطرح زمانه ما، نیز حافظ شیرازی را نخستین استاد سایه دانسته. آقای ابتهاج هم در گفتگو با ما از میان شاعران بزرگ ایران دلبستگی عمیق قلبی خود را به حافظ شیرازی پنهان نکرده.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم‌تر از فردوسی شاعری ندارین. سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست. سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین، او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونیم. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم.
هوشنگ ابتهاج علاوه بر انتشار 15 دفتر شعر و مجموعه اشعار، دیوان حافظ شیرازی را هم تصحیح و کتاب شعری به نام حافظ به سعی سایه منتشر کرده. پیر پرنیان اندیش دیگر کتابی است که در آن هوشنگ ابتهاج در گفتگو با میلاد عظیمی یادها و خاطرهای برجسته زندگی خود را از جمله دلبستگی فراوان به موسیقی بازگو کرده. ه الف سایه از سال 50 خورشیدی تا 6 ماه پیش از وقوع انقلاب بهمن 57 سرپرستی برنامه‌های گل‌های رادیو را نیز در دست داشت و سروده‌هایش گهگاهی هم در این برنامه‌ها با صدای خوانندگان مانند این قطعه شعر با صدای زنده یاد نادر گلچین به گوش می‌رسید.
از هم گریختیم بلنازنیم پیاله دلخواه را دریخ برخواه
خب بعد از این گزارش که یادی بود از در واقع سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج در 90 سالگی او، برسیم به گزارش‌های ورزشی با فریدپور غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی روز یکشنبه در سالن ورزشگاه آزادی تهران تیم ملی عراق را با حساب 83-53 شکست داد و در صدر گروه چهارم منطقه آسیا اقیانوسیه قرار گرفت. از نکات قابل توجه مسابقه روز یکشنبه تیم‌های ایران و عراق حضور بانوان در سالن ورزشگاه آزادی تهران بود که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی خانم‌های ایرانی استقبال بسیار زیادی برای دیدن این مسابقه به عمل آورده بودند. تیم ملی شمشیربازی ایران در اسلحه ساب یک شنبه شب موفق به کسب نشان نقره مسابقات جام جهانی در لهستان شد. شمشیربازان ایران برای رسیدن به فینال این مسابقات برابر تیم‌های قدرتمند ایتالیا، اوکراین و مجارستان به پیروزی رسیدند، اما در بازی پایانی به کره جنوبی باختند و در سکوی دوم جهان ایستادند. یک نشان طلا حاصل تلاش تیم سه نفره جودوی ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ آلمان بود. در دومین گرند اسلام جودوی سال 2018 که در شهر دوسلدورف آلمان انجام شد، سعید مولایی در وزن منهای 81 کیلو با پیروزی مقابل همه حریفان نشان طلا گرفت. جواد محجوب در وزن به اضافه 100 کیلو با شکست در نبرد اول برابر حریفی از ژاپن از دور این رقابت‌ها کنار رفت، اما محمد مهدی بریمانلو در 73 کیلو برای روبرو نشدن با جودوکاری از اسرائیل قبل از شروع رقابت‌ها انصراف خود را اعلام کرد. بازی‌های المپیک زمستانی 2018 روز یکشنبه با برگزاری مراسم ویژه‌ای با رژه ورزشکاران در پیونگچانگ کره جنوبی به پایان رسید. در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها ورزشکاران نروژ با کسب 14 نشان طلا، 14 نقره و 11 برنز در سکوی اول ایستادند. ایران هم با 4 ورزشکار، 2 زن و 2 مرد در المپیک زمستانی 2018 شرکت کرد، اما هیچ کدام از ورزشکاران ایرانی به دلیل فاصله زیاد با رکوردهای جهانی جایگاه قابل توجهی در این مسابقات کسب نکردند. و در فینال مسابقات جام اتحادیه فوتبال انگلیس یک شنبه شب در ورزشگاه ومبلی لندن تیم منچستر سیتی با 3 گل آرسنال را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. یک شنبه همچنین در یک نبرد مهم در هفته 28 لیگ برتر جزیره منچستر یونایتد در اولترافورد 2-1 چلسی را شکست داد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
میرسیم به پایان یا بخش پایانی این مجله نیمه شب که برنامه هفتگی صدای دیگر هست. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراهی کردید. آرزوی بامداد و ساعتی پر از آرامش برای همه شما دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زنان معترض به حجاب اجباری به خیابان‌ها می‌روند، روسری‌هایشان را بر سر چوب می‌بندند، بازداشت می‌شوند و به دادگاه می‌روند. این در حالی است که همچنان حجاب اجباری بر وجوه مختلف زندگی زنان تأثیر می‌گذارد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. شان روز به روز بیشتر می شود. حالا می توان به لیست اسامی ویدا موحد، نرگس حسینی، سپیده فراهان، نام شاپرک شجریزاده و مریم شریعت پناه را نیز اضافه کرد. حرکتی که دختران مشهور به دختران انقلاب از دیماه آغاز کردند، بحث حجاب اجباری را از سطح برسر کردن تکه پارچه اکنون فراتر برده است. اکنون پرسش‌های نظیر نقش حجاب اجباری در نرخ اندک اشتغال زنان چیست و یا چگونه حجاب اجباری سبب می‌شود زنان دانشجو تجربه کمتری بیندوزند مطرح شده است. بر اساس آمار اعلام شده، ایران کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه را دارد. در حالی که میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه 22% است، نرخ این مشارکت در ایران تنها 12%، آن هم در شهر هاست. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد نقش حجاب در کم بودن نرخ مشارکت زنان میگوید:
زنان طبقه متوسط و طبقه کارگر که نیازمند نان شبانه خود هستند، میرن به بیشتر به سمت اشتغال هایی که کارفرما دارن، به سمت اونجا میرن، حالا یا کارخونه ها یا در ادارات یا در شرکت هایی که کارفرما به اونها دیکته کنه حجابشون رو، مثلا به صورت یا کارمند، معلم، پرستار، و اینا مجبورن از قوانین و مقررات حجاب اجباری که تو قانون هست به دقت و ظرافت تبعیت کنن از اون قوانین، برای زندگی روزمرهشون در خطره، برای اینکه مجبورن اونجا کار بکنن و اینها بیشتر بهشون فکر میاره. گروه های مختلف اجتماعی زنان رو نگاه بکنیم، ببینیم که زنها مجبورن برای اینکه کار پیدا بکنن از بدن خودشون بگذرن و تن بدن.
بسیاری از کارشناسان مسائل زنان مهمترین تغییر پس از انقلاب اسلامی در زندگی زنان را اجباری شدن حجاب میدانند. حجاب اجباری سبب شد که تعداد زیادی از زنانی که هنوز برای پذیرفتن این اجبار آماده نبودند شغل خود را از دست دادند. در کنار آن تعدادی از زنان نیز به دلیل تغییر قوانین بیکار شدند. این در حالی است که نرخ اشتغال زنان پیش از انقلاب اسلامی 13% بود، نرخی که اکنون 40 سال پس از انقلاب و با وجود اجباری بودن حجاب نه تنها افزایش نیافته بلکه از آن کاسته شده و به 12% رسیده است. جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه میگوید که مواردی وجود دارد که پیش از حجاب اجباری مانع اشتغال زنان هستند.
چند وقت پیش فروم جهانی اقتصاد یک گزارشی منتشر کرد و در اونجا نشون داد که هر جا که فشار بر مذهب زیاد تره اتفاقا نابرابری بین زن و مرد بسیار بالاتره. یعنی به یک روایت اگر کسی رو مجبور بکنن که حجابو اگر خودش دلش میخواد به سر نکنه و یک فشار مذهبی بر اینا باشه، اونجا ما میبینیم که یک نابرابری هایی بین دو جنسیت در کار اجتماعی وجود داره. اگر صرف با حجاب و بی حجاب، خب این روشنگر نیست و فعالیت اقتصادی رو چندان روشن نمیکنه. اما اگر این به معنی آزادی و غیر آزادی باشه، یعنی زنی حجاب مجبور باشه به سر بکنه، این نه به لحاظ صرف حجاب بلکه به لحاظ اون فشاری که به او وارد میشه، این یعنی شهروندان نابرابری وجود داره که این بازتابش رو در اقتصاد هم نشون میده.
با وجود افزایش تعداد زنان تحصیل کرده در ایران، بر اساس آمار شاخص نرخ بیکاری زنان در تحصیلات عالی 2 برابر مردان است. مطابق بررسی‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته اندکی بیش از 29% از جوانان بین 15 تا 29 سال بیکار بودند و سهم زنان بیکار در میان این رده سنی کمی فراتر از 44% بوده است. در حالی که مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه‌های اجرایی کشور به 8.5 میلیون نفر می‌رسد، مشاغل دولتی از مهم‌ترین شیوه‌های مشارکت اقتصادی زنان محسوب می‌شوند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد معتقد است که هستند مشاغلی که در آن حجاب زنان نه عامل بازدارنده که عامل اشتغال آنهاست.
تنها خود حجاب نیست که موانعی میتونه درست بکنه یا فرصتهایی رو ایجاد بکنه، بلکه پیامدهای حجاب در یک جامعه مرد سالاره. فرضاً حجاب میتونه برای یک گروه اجتماعی سنتی هستند و به هر حال دولت تسهیلات براشون ایجاد میکنه، ایجاد فرصت بکنه. منتها در این حال اون افراد به هر حال مشکل خواهند داشت برای اینکه تو بخش‌های مختلف جامعه اشتغال پیدا کنند. منتها در مجموع حجاب اجباری میتونه بسیاری از موانع رو ایجاد بکنه، برای اینکه به هر حال فرصت‌ها به شکل مساوی تقسیم نمیشه بین افراد. در چون این جامعه بیشتر از اینکه توانایی و به اصطلاح تخصص یا کارآمدی مدنظر باشه، معیارهای ایدئولوژیک مبنا قرار میگیره و این تأثیر منفی داره بر کارآمدی نیروی کار و همین تساوی فرصت‌های شغلی برای زنان. به هر حال زنان چه اونایی که معتقد به حجاب هستن یا اونایی که معتقد نیستن، هر دو به یه نوع آسیب می‌بینن از این حجاب اجباری و به هر حال اجباری کردنش به خصوص در عرصه بازار کار.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما در این میان تکلیف زنانی که نمی‌خواهند تن به حجاب اجباری دهند چیست؟ آیا در بخش خصوصی برای همه آنها شغل وجود دارد؟ خدیجه مقدم پاسخ می‌دهد.
این قضیه البته یه بخشش به مسائل بزرگتری متصل هست، ولی من فکر میکنم این حرکتی که شروع شده و دخترانی که خودشون رو به خطر میندازن و میان برای حجاب اختیاری حرکتهایی رو مثل دختران خیابان انقلاب انجام میدن، تا وقتی جامعه اینقدر درش بی‌عدالتی وجود داره، تا وقتی که اینقدر فقر و بیکاری وجود داره، زنها مجبورن به خیلی چیزا تن بدن. باید این فقر و بی‌عدالتی از
نظر شما در این مورد چیست؟ آیا حجاب اجباری مانعی برای اشتغال شما هم محسوب می شود؟ آیا به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری تا کنون شغل خود را از دست داده اید؟ آیا رعایت کردن یا نکردن حجاب اجباری باعث ایجاد تبعیض میان شما و همکار مردتان شده است؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. همینطور میتونید از طریق شناسه @ فردایرام بر روی تلگرام رادیو فردا برای ما پیام بفرستید. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست صدای دیگر رو جستجو کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.